أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد در بحث ما نحن فیه، آیا کدام دسته از روایات بر دسته دیگر مقدم است؟ چون بعض از روایات میگن آیه پنج مائده ناسخه که جواز ازدواج مسلم با کتابیه رو گفته، بعض از روایات گفتن خیر، این مسلم حق ازدواج با کتابیه رو ندارد چون اون آیات ناسخ پنج مائده است. دعوا سر ناسخیت و منسوخیت بود که ما روایاتی که مائده رو ناسخ میدونم ظاهرا همشو خوندیم دیگه. بله؟
نه،
اون طرف که اول خوندیم.
خب
پس روایاتی که این رو ناسخ میدونن رو هم خوندیم، البته سندها رو که اشاره کردیم و گذشت. این دسته اول از روایات. دسته دوم، حالا دیگه بریم سراغ روایات موردی. دسته دوم روایات، ذهنتون رو پس ناسخ و منسوخ رو خارج کنید، روایاتی هم که از ظاهرشون استفاده میشه جواز نکاح مطلقا. ما میخوام امروز روایاتی که دال بر جواز نکاح هم به نحو مطلق. این روایات یکی دو تاشو تا حالا گفتیم، به سرعت تکرار میکنم و رد میشم. این روایات آیون در باب ثانی، باب خامس، باب سابع، باب ثامن و تاسع از ابواب ما یحرم و بالکفر پراکنده است. پس چه بابهایی بود؟ یکی باب دوم، دو، پنج، هفت، هشت، نو. پنج باب این روایات درش گسترده شده. حالا ما به سرعت اشاره میکنیم، همش هم شاید نخوندیم، بعضیش هم که بخونیم برای ما کافی است. یک روایتش روایتی بود که از معاویه ابن وهب و غیرهی جمیعاً بود، این را قبلا به مناسبت گفته بودیم، از آقا امام صادق علیه السلام، فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیه و النصرانیه. رجل مؤمن میدونید منظور یعنی چی؟ شیعه ها، دوازده امامی ها، اونا که مؤمن نیستن، سنی ها. یتزوج الیهودیه و النصرانیه. قال علیه السلام اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیت و النصرانیه. اگه مسلمون پیدا میشه چرا بره سراغ یهودی و نصرانی؟ فقلت له یکون له فی هل هوا. اینا رو قبلا گفتیم، چون یه دونه دوتاشو گفتیم بعد دوباره تقسیم بندی رو از نو عوض کردیم. قال فان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و علم ان علیه فی دینه غزازه. این را قبلا گفته بودیم. پس این روایت میفهمونه که اشکال ندارد، جایزه، اما با کراهت. و بعد تفصیلم دیگه نمیده این روایت که اگر پیدا نمیشه مسلمه حق داره با یهودیه و نصرانیه. نه، حضرت هم بودن وقتی مسلمون هست. چرا؟ گفت عشقش کشیده، به تعبیر من حضرت هم بودن اشکال نداره. و اگر قرار بود الا ولا بود با مسلمان ازدواج کنه مرد مسلمان، حضرت میگفتن بی خود یکون لهو فی علوا، میخواد حکم الهی رو زیر پا بگذارد. از این که حضرت دیگه منعش نکردن استفاده میشه. پس اون تعبیر اول که گفتن اگه مسلم هست بره، ازش ما استفاده چی میکنیم آیون؟ جواز معل کراهه رو. احسن
فقط همین قید نهیش بکنه رو چرا دخیل نمیدونی؟
چه نهی کنه؟ نه
نه کنه نظر میفهمن. پس اگه بخواد ازدواج کنه فقط نهی از شرب شراب و
اشکالش چیه؟ برای آیندهش میگن نهی در نکاحش تأثیرگذار نیست.
یعنی عقد صحیحه؟
بله، برای که زندگی
شرط عقد رو رعایت
نه نه خیر، او شرطی در ضمن عقد نیست. حضرت علی میخوان بگن بعدن خیلی به زحمت میفته جان،
منظور میگن تأثیر بذاره.
بله، و بعدم حضرت میدونن که این به زحمت میفته، میخوان مؤمن خیلی به زحمت نیفته، راهنمایی میکنن، میگن این دو کار رو بکن باش. خب
مثلا کراهت رو ازش
همین که حضرت میگن اگه مسلمان هست چرا بره سراغ چی؟ این معلوم میشه یک کمی
خب در قبال نهی اون
سوال باشه اصلا ازا اصحاب مسلم سواله که وقتی مسلمان هست چرا زنی یهودی؟
بله ما هم همینه میگیم، بله
بله راجح و مرجوح شد دیگه،
دلیلش رو میخواد مثلا
نه حضرت که از طرف سوال دلیل هم خواستن بکنن آمده گفته آقا جون جوابش چیه؟
میگن کراهت اما متوجه نمیشه.
میدونم چی میگن، من میگم چرا دیگه، از اینکه حضرت میگن وقتی مسلمان از سراغ یهودی و نصرانی نره ولی بعد میگن اشکال نداره، به اعتبار اینکه اذیت میشه، خودش اذیت میشه، به اضافه این که علی بله خب برای که زندگیت آلوده نشه دیگه.
خب این وقت اینو میخواد بیاره، یعنی همون کراهتش هم شاید بحثر همین هاست، کراهت اگر اینا نباشه کراهت هم نیست.
یعنی چرا نه؟ اصلش رو حضرت میفرمایم نه، به نظرم روایت واضحه. روایت اول اینا در وسائل جلد 20 کتاب نکاح که همش باب دو گفتم در پنج باب آمده، باب ما یحرم و بالکفر دیگه هی نگم عنوان کلیشو، در باب دوم حدیث یک. روایت بعدی از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديه ولا نصرانيه فهو يجد مسلمه حره او اما، که این باز روایت چندم همین بابه، روایت دوم. این که میگن لا ينبغي دلیل بر جوازه اما معل کراهه، اونم در صورتی که مسلمان نه 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 زن مسلمان باشه، اگر زن مسلمان نباشه که همین لا ينبغي هم نیست. روایت سوم من قبلا هم یه روز گفتم از بس این روایات متکاثره برای ما، غیر از این که بعضیاش صحیح هست، غیر از این برای ما چی ایجاد میشه؟ اطمینان حاصل میشه. به قول آیا آخون تواتر اجمالی، یادتونه یکی از اقسام تواتر تواتر اجمالی بود که میگفتیم لااقل یه دونه از این روایات دیگه از این مجموع چی شده؟ صادر شده. سه قسم تواتر داشتیم، یکی تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی، یادتونه؟ جان خب بعید نیست. خب حالا برگردیم روایت سوم، روایت یونس همین باب ثانی حدیث سوم، این همون تعبیره. روایت چهارم حفص بن غیاث که آورده و این روایت هم همین باب دوم حدیث چهارمه. شما دارید میارید سنداشو میبینید که
من دو تا اول کنار کردم مشکل نداره.
بله عرض کردم اصلا صحیحه داره تو دل اینا، به علاوه این که تواتر اجمالی هم هست. حدیث چهارم این باب هم حفص بن غیاث کتب بعض اخوانی، که این ترک و دیلم و اینها را قبلا خونده بودیم یادتونه؟ خب که حضرت فرمودن که فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ، اما در ترک و دیلم و خزر نه.
فقط ببخش حالا شاید در ادامه ما بخونیم این عبارت هستش که حضرت فرمان من نصار العرب.
بله
بعد من تو ذهنم اومدش که شاید فرق بکنه جواز نکاح با کتابیه عرب با کتابیه روم و کسی البته فرق قائل نشده ولی توی یه روایتی آمده، حالا شاید بخونم.
بله حالا این که در اینجا روایت پنجم زهری از آقا علی ابن الحسین، این سنیه ولی مانعی نداره، قال لا یحل للاسیر ان یتزوج ما دام فی عید المشرکین مخافت ان یولد له فیبقا ولده کافرا فی عیدیهم. من عرض میکنم اولا موضوع اسیره، ثانیا اونم فی عید المشرکینه، و اصلا سالسن زمینهی قید شده که این رو گفتن بگید آیون بچه شاید اونجا بماند و بچه تربیت ناسعی پیدا کنه. من درز میکنم ولو بعض از بزرگان این روایت رو جز به روایات بگید مجوزه آوردن، به نظر ما اصلا نمیتواند جز به روایات مجوزه مطلقه باشد، چون فقط موردش مورد چیه آقایان؟ خاصه. روشنه چی دارم میگم؟
روایت اصل روایت از چی فرمودن؟
لا یحل للاسیر ان یتزوج ما دام فی عید المشرکین. اولا محل کلام کی آقایان؟ اسیر موضوع. ثانیا فی عید المشرکین، مشرک ما نحنفی مشرکین نبودن، ما نحنفی اهل کتابن. ما قبلا گفتیم اهل کتاب با مشرک فرق میکنه. خب پس بنابراین و بعدم این حکمتش هم اینه که بچه دار بشه، حالا اگه نمیخواد بچه دار بشه.
پس سوال چی بوده که این جواب
بخونید سوال رو؟
سوال چی؟ روایت ظاهری رو چه
بکنه؟
بی مقدمه است دیگه.
آره.
ها سوال راوی رو میگین چیه؟ راوی سوال نیست اینجا. حضرت ابتدا به ساکت میفرمایم.
خب بعد چطور دلالت بر جواز داشون لایه هلو
آمدن گفتن که خصوصیت اسیر که نیست، اسیر بودن که خصوصیت نداره، متوجه میشید؟ لذا به درد ما میخوره. بنده عرض میکنم ولی نه، چون میگه مادام فی ایدل مشرکین. لذا حقیر عرضم اینه این روایت ربطی به بحثنا هازا نداره، ولو بعض از بزرگان اینو ذکر کردن، نه به نظر ما.
استفاده از ذیات سندی این روایت رو تقلید رو از ذیات سلیمان بن داوود، چون که ابن غزالی در ایران گفتن که ضعیف شدن و اینا جزء روایت ضعیف شمردن.
حقیر حالا خوب شد گفتید، حقیر مبنای رجالی مینه به تضعیفات ابن غزالی اعتنا
نمی‌کنه.
توثیقات شرا چرا من اعتنا نمی‌کنم در مبنای رجالی خود حقیر؟ به اعتبار اینکه کم آدمیه که از مسلمات وثاقتن، الا این که از تحت تضعیف قلم ایشون خارج نشده باشه، لذا حقیر تضعیفات ایشون رو نمیپذیرم. اما بله بله دیگه پرواضحه، اما توثیقات ایشون رو میپذیرم، چون آدمی که اینقدر سخت گیره، معلمی که همه دانش آموزان نمره زیر 10 میگیرن، اگه یه دانش آموزی نمره 12 13 گرفته باشه حتما اون دانش آموز بالای 20 ه. روشنه چی دارم میگم؟ به خاطر این حقیر چون نسبت به او قائل نیستم، اما در یکی حفص بن قیاس، در دیگری زهری، اینها از راویان عامه هستن، حد اکثر بنده به این روایت میگم چی؟ موثقه. خب روایت ششم تفسیر نعمانی بود که خوندیم به اسناد از آقا امیر مؤمنان علیه السلام که روایات ناسخه بود. اینا رو کاری نداریم، اینو کار نداریم. روایت بعد روایت همین ابواب ما یحرم بالکفر، باب 5 حدیث 3 میگه که ما رواه ابو مریم الانصاری. تا بشه آدم افراد رو به اسم دخترشون ولو کنیه ها رو صدا نزنه بهتره، مگر اینکه خب چون فرزند نداشته دیگه، مثلا پسر مثلا طرف نداشته. خب نه، الان شما توی کلمات ائمه علیهم السلام نگاه کنید، یک کنیه که اسم خانم باشه توش پیدا میکنید؟ یک کنیه پیدا نمیکنید. این به خاطر غیرت و مردانگی و اینجور خصوصیات. خب روایت بعدی پیداش کردید؟ بخونید. جان
به اسناد عن علی بن حسن تاتری عن محمد بن ابی حمزه عن ابی معجم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام
عن طعام اهل الكتاب و نکاههم حلال هو؟ قال نعم. دیگه از این تصریح بیشتر نداریم. که قد کانت تحت طلحه یهودیه، زن طلحه یهودی بوده دیگه بابا. وقتی حضرت با نه به اون معنی که شما فکر میکنید نیست، وقتی حضرت به این صراحت دارن جواب میدن اولا و مصداق معین میکنن ثانیا، خب دیگه خیلی واضحه که بعدن حقیر میخوام بگم خارج از روایات وقتی که اموری در مرعا و مسمع شارع صادر می شده و انجام می شده و ردعی ازش بگید نکردن، این خودش اقوا دلیل بر جوازه.
اما بله سهیم
نه 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 خیر آفرین، سوال خوبی کردن. ایشون میگن آیا این مراد اینه که عمل صحابی حجت؟ نه خیر، فقط ما قائلیم قول و فعل و تقریر معصوم حجت. اینجا حضرت تقریر کردن، یعنی گفتن این و بعدم محل استشهاد کیه؟ کسی که داره استدلال میکنه خود معصوم علیه السلام هست. دارن بعد برای مخاطب میگن آقا این نمونه، این در مرعا و مسمع پیغمبر اکرم و به اصطلاح امیر مؤمنان بوده و ازش نهی هم نکردن. نه من با نه بله من با عناوین باب صاحب وسائل گاهی مشکل دارم. ایشان این بزرگوار گاهی بر اساس فضای ذهنی باب رو میگن عناوینشو بخونید الان همین عنوانشو.
جواز استدامت تزویج الزنیه اذا اسلم الزوج و عدم بطلان العقد.
خب کجا الان اینو گفته؟
تحته کان تحته یهودیه قبل از در زمان جاهلیت یهودیه بوده و تحته مسلمان.
خب اگر جایز نبود باید جلوشو میگرفتن. بعدم حقیر دقت کنید، حقیر عرضم به مرحوم صاحب وسائل اینه، اگر استدامتن اگر نکاح اهل کتاب جائز نبود استدامش هم جائز نیست. مگه موارد دیگه نمیگیم از هم جدا بشید؟ مگر عبد اگر مسلمان بشه بعد
شما قائل به چیز عدم تفکیکین توی زمین؟
بله بله، بقا و حدوثش فرقی نمیکنه از این حیث. چرا اگر تصریح میداشتیم بعدم حضرت درسته که استشهادشون به یک قضیه فی واقعه بوده، اما اصل جواب رو نگاه کنید. حلالون هوه؟ قال نعم. بعد یه مصداق خارجی آوردن. منظورشون اینه که اگر اشکال داشت پیغمبر اکرم ازش شکار میکردن نهی میکردن. روایت بعدی
روایت اولش به همین سیمگذاری بابش میخوره
انجام
سر تو هم رجل هاجر و ترک امراته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك اي يمسكها بالنكاح الاول او تنقطع اسمتها قال بل يمسكها وهي امراته.
شما مدر روایات مجوزه رو میگید؟
همین باب میگم به باب جواز استدامت تزویج
اصلا فتوای مرحوم صاحب وسائل ربطی به این روایت ما نداره. این روایت نمیتونه تحت
اون بله دیگه تحت اون عنوان نمیتونه واقع بشه.
نه باب رو که نوشتن اول روایاتی آوردن بعد حالا اون روایت
ابی مریم شون هم میتونه بر جواز خودش استدلال بکنه بر این روایتش.
بله دیگه سوالش سوال کلی بود، جوابم جواب کلی بود. اشاره به مصداق یک مصداق خارجی است. اگرم یادتون باشه شما سابقا میگفتیم مورد مخصص نیست. ممکنه شما بگید آقا خود این قرینه باشد که فقط چیه؟ استدامه ایه. خب حضرت سلام الله علیه این رو مثل من و شما به اندازه من و شما عیاذ بالله توجه ندارن که روایت استدامعی باشه و حالی که جواب بدون استفسال باشه. اگر یادتون باشه یه قاعده ای در اصول داشتیم، ترک الاستفسال یفید العموم. اینجا حضرت استفسال نکردن، که نگفتن که آیا حدوثن یا بقائن، یه قاعده سر جاش محفوظه. لذا به نظر حقیر این روایت به درد روایات مجوزه مطلقا میخورد. روایت بعدی همین محمد ابن مسلم نقل میکنه، باز وسائل باب 5 حدیث 4، مثل همین از آقا امام باقر. روایت بعدی باب 7 حدیث 1، ما رواه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تتزوج اليهوديه والنصرانيه على المسلمه. خب بله، این مورد خاصه که قبلا هم گفتیم بزرگان فتوا دادن، بعضی ها البته. اینجا میگه که بر اگر مسلمه داره نره یهودیه و نصرانیه رو بگیره. مفهومش اینه که اگر مسلمه ندارد میتونه بگیره. پس دال بر جواز هست، اما جواز مطلق نیست. و من تعجب میکنم که چرا بعض از آقایان بله میگن که جواز نکاح مطلقا، یه جواز نکاح مطلقا نیست، جواز نکاح مقیدن با یک شرط. پس شماهایی که اهل یاد داشتید تا الان یک تفصیل رو دیدیم. تفصیل چی؟ اگر زن مسلمه دارد یا ندارد. خب بالمفهوم که یقینا دلالت داره که اگر مسلمه ندارد بگید میتوانه. خب بخونید عبارت رو، نه من قلت داریم، بخونید سند رو.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابی بن حکم عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی
بن همش سند درسته. اول محمد بن یعقوب که مرحوم کلینیه، بعدی
محمد بن یحیی.
محمد بن یحیی صاحب نوادر، شخصیت ارزنده. از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد دو تا داریم، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که اینجا حمل بر احمد ابن محمد ابن عیسی میشه، شیخ القمیین، که حداقل 3 نفر رو ایشون از قم اخراج کرد که چرا روایات غلو رو نقل میکنن، که ما به ایشون عرض میکنیم که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی، او روایاتی که شما فکر میکردید اینا نقل میکنن و روایات غلو وامیزه، نخیر، اینا بلکه روایات مادون اون مقام واقعی معصومینه. خب بنده سیدی هستم که زیر بار نمیرفتم، چون حقیر در بحث غلو عرض دارم و مطلب دارم جانم.
بعد علی ابن حکم
علا ابن رزین و سند مشکلی نداره. خب روایت 10 به اصطلاح بله همین باب 7، باب ما یحرم بالکفر، دقت کنید همین باب 7 این یه روایت. بله روایت بعدی، روایت دوم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، که من قبلا گفتم تمام این عدت من اصحابنا های مرحوم کلینی درش ثقه هست. عن احمد ابن محمد، دقت کنید جالبه اینجا، چون ای احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، او دنبالش اومده تو روایت، و الا اگه به نحو مطلق باشه میشه احمد ابن محمد ابن عیسی. خب عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی جزء اصحاب اجماع، عن سماعت ابن مهران، سند مشکلی ندارد. قال سألته عن الیهودیه و النصرانیه ایتزوج هر رجل علی المسلمه، اگه زن مسلمون داره میتونه بره زن یهودیه و نصرانیه بگیره؟ قال الله، حضرت فرمودن نه. و یتزوج المسلمه علی الیهودیه و نصرانیه. این روایت دال بر جوازه. یعنی چی؟ یعنی اگر زن زن یهودی و نصرانی داره میتونه با مسلمان ازدواج کنه. نگفتن بره او زنه رو طلاق بده یا خود به خود از هم جدا میشن. پس معلوم میشه به خاطر رعایت حرمت زن مسلمان هست، و الا حضرت میگفتن از او دوتا زن جدا بشو. پس با این او روایت قبلیه هم معناش معلوم میشه که به خاطر یک نکته اخلاقی است. روشن شده آقای یعقوبی؟ خب جان
ساعت
هیچ اشکالی نداره، راه شرعیه، اشکالی نداره. یک مرد و زنی به یه مشکلی دوچار شده بودن، آدم نیست، با هم توافق کرده بودن که خانمش رو طلاق داد، باز دوباره ازدواج کرد. آدم نیست به خاطر فرار از یک چیزی. نه نمیدونم چی بود. خب
پدر این خانومه فوت کرده بود، بعد حقوق بازنشستگی رو به شرط این خانومه میدادن که شوهر نداشته باشه. بعد اینا طلاق سوری دادن که اون بازنشستگیش رو بگیره بعد باز ازدواج کرد.
بله بعید نیست، شبیه همین رو
بنظرم. اگر ازدواج دوباره سخت بشه دوباره قطع میشه.
روایت سوم، و ان محمد ابن یحیی، یعنی مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان عبدالله ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال. اینجا در مورد عبدالله ابن محمدش مقدار حرف هست، علی الظاهر اینجور که در ذهنمه. حل الرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال لا تزوج واحدة منهما. لا نه، لا تزوج، یعنی لا تتزوج که یک تاش میفته. لا تزوج واحدة منهما على المسلمة. واحدة منهما یعنی چی؟ نصرانیه و أمة. و تزوج المسلمته على الأمة والنصرانيه، بازم مفهومش چیه؟ جوازه. وللمسلمه الثلثان وللأمة والنصرانيه الثلث. روایت بعدی، بله تمامش کنیم دیگه. خب روایت بعدی، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق، به اسناد عن الحسن ابن محبوب. ما قبلا اثبات کردیم صحت اسناد ایشان را، شما مراجعه کنید فردا برای من بیارید. عن هشام ابن سالم، مشکلی نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل تزوج ذمیتاً علی مسلمه قال یفرق بینهما و یضرب ثمن و حد ثانی اثنی عشر صوتاً و نصفا. خیلی کار رو مشکل میکنه. بله، فإن رضیت المسلمه ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما. قلت كيف يضرب النصف؟ قال يؤخذ بالصوت، يؤخذ الصوت بالنصف فيضرب به. نه، این روایت به درد ما نحن فی نمیخوره. این روایات مجوزه دیگه چیه؟ نیست. بله، باز روایت باب بعد، اگر نداند چه میشود و الی آخر. علی ای حال، روایات متعددی داریم که ملازمه جوازن. یا به تصریح دال بر جوازن. چه باب هفت، چه باب سه، چه باب چهار، باب یک و همینطور. چقدر وقت داریم؟ تموم شد؟ خب پس یک دست روایات پیدا کردیم که از اینها می شود بگیم صراحتن و یا ظهورن هم شامل عقد موقت می شود و هم شامل عقد دائم، شاهدش هم طلحه و غیر طلحه. روایات دیگه هم تفصیل ندادن، باز میگیم ترک الاستفسال یفید العموم. حضرات استفسال نفرمودن معصومین علیهم السلام. پس دسته اول روایات روایاتی بودن که ناسخ و منسوخ بودن که دیدیم در مقابل همان تازه بعضی گفتن که این که ناسخ مائده باشه اولاست، ولی دیدیم نه، لااقل تعارض دارن، تعارضا و تساقطا. دسته دوم روایات مجوزه مطلقن است، فقط یه قید درشون بود، اونم قید بود که اگر اگر حر داره امنه. اسیرم عرض کردیم الغاء خصوصیت میکنیم، پس بالاخره این روایات دال بر جواز مطلقا. یه بحث دیگه است. بله احسنتم، او بحث دیگه است
که
جان لایم بقی بود دیگه. بله لایم بقی. خب حالا اونم که نپذیریم، بالاخره 7-8 تا روایت حداقل داشتیم که ازدواج اشکال نداره. فردا انشالله عمری باقی باشه اون دو دسته دیگر رو میخونم. یک دسته باز عمومیت دارد در عدم جواز و یک دسته تفصیل میده بین عقد موقت و عقد دائم.